به نام خدا، دکتر مجتبی نعمت‌اللهی هستم، مدرس درس حقوق تجارت در مؤسسه آموزش عالی فاضل.
در ادامه بیان چکیده مباحث مربوط به حقوق تجارت، اینجا به بررسی شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی خواهیم پرداخت. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی هست که خب لااقل بین دو تا شریک و فقط هم برای انجام امور تجاری تشکیل میشه. یعنی از این به بعد غیر از شرکت‌های سهامی بقیه شرکت‌ها شرکت‌های موضوع تجاری هستن که حتماً باید موضوعشون انجام عملیات تجاری ماده 2 قانون تجارت باشه، در غیر این صورت تجاری محسوب نمیشن. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی تبدیل به قطعات سهم نمیشه و میزان مسئولیت هر کدوم از شرکا هم محدود به میزان سرمایه همون سهم و شرکه اونهاست. ما از شرکت با مسئولیت محدود به بعد دیگه به آورده هر کدوم از شرکا سهم و شرکه میگیم، دیگه از عنوان سهم استفاده نمیشه، ولی خب مانند خود سهام در شرکت های سهامی از جانب طلبکاران قابل توقیف هستش. در اسم شرکت حتما باید عبارت با مسئولیت محدود قید بشه، در غیر این صورت این شرکت در برابر اشخاص ثالث یک شرکت تضامنی محسوب میشه. در اسم شرکت برخلاف شرکت های تضامنی و نسبی نام هیچ کدام از شرکا نباید قید بشه، در غیر این صورت هر شریکی که نامش در عنوان شرکت ذکر شده در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. نکته خیلی مهمی که وجود داره در خصوص شرکت با مسئولیت محدود این است که این شرکت زمانی تشکیل میشه که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم و شرکه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشه. بنابراین برخلاف شرکت‌های سهامی تعهد به پرداخت بخشی از سرمایه در آینده وجود نداره. حتما باید توی شرکت‌نامه این شرکت‌ها میزان مقوم شده آورده‌های غیر نقدی هم به صراحت قید بشه، در غیر این صورت این شرکت باطل خواهد بود که البته مدیران شرکت و شرکا در برابر اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان رو نخواهند داشت. از این شرکت به بعد هم ما دیگه برخلاف شرکت سهامی حداقل سرمایه رو نخواهیم داشت. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که البته فقط در ماده 97 از لفظ شرکت نامه استفاده شده حتما باید کتبی باشه و به صورت سند رسمی تنظیم بشه و در مرجع سطح شرکت ها هم به ثبت برسه و برخلاف شرکت سهامی هم این شرکت نمیتونه به هیچ عنوان سهم چه با نام و چه بی نام، اوراق قرضه و یا اوراق مشارکت رو صادر بکنه. شرکت با مسئولیت محدود داره 3 رکن مجامع، مدیر یا مدیران و هیئت نظار خواهد بود، البته در صورت لزوم. مجامع این شرکت یکی شامل مجمع عمومی شرکاست و دیگری مجمع عمومی فوق‌العاده. مجمع عمومی شرکا حد نصاب رسمی پیدا کردنش حضور تمامی شرکا یا همون تمام سرمایه خواهد بود. اما برای تصمیم گیری ما ماده بسیار مهم 106 قانون تجارت رو داریم. طبق این ماده تصمیمات در مجمع عمومی شرکای شرکت با مسئولیت محدود باید با موافقت اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ بشه، یعنی موافقت دارندگان لااقل 50% از سرمایه. تعداد در این زمان اهمیتی نداره. اگر در دفعه اول این حد نصاب مذکور به دست نیومد مجددا تمام شرکا دعوت میشن، در این صورت و در این دعوت دوم تصمیمات با اکثریت عددی اتخاذ میشه، حتی اگر این افراد دارای نصف سرمایه هم نباشن، یعنی نصف به اضافه یک تعداد کل شرکا بدون در نظر گرفتن سرمایه اونها. البته اساسنامه شرکت میتونه برای تصمیم گیری حد نصاب دیگری در نظر بگیره، فرقی هم نمی کنه که حد نصاب بالاتر و یا پایین تر از این نصاب فوق باشه. در این شرکت مانند بقیه شرکت ها اصولا هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت داره دارای حق رأی خواهد بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیبی دیگری در نظر گرفته بشه. در خصوص تقسیم سود و زیان هم همین قاعده اجرا خواهد شد. ما میتونیم بگیم تقریبا در تمام شرکت ها این قاعده رعایت میشه، بجز شرکت تعاونی که در اون هر شریک در مجامع مطلقا داره یک رأی و تعداد سهامش هیچ تأثیری نداره. وظایف و اختیارات مجمع عمومی شرکا چون یک صلاحیت عام داره، بنابراین تقریبا حق دخالت در تمام امور رو داره بجز اونهایی که استثنا شدن. بقیه از اینها رو میتونیم نام ببریم تحت عنوان انتخاب مدیران شرکت، انتخاب هیئت نظار، تصویب ترازنامه و غیره. نکته مهمی هم که وجود داره این است که انتخاب مدیران رو ما قبلا خوندیم در شرکت سهامی با اکثریت نسبی انتخاب میشه، دلیل در شرکت با مسئولیت محدود با همون حد انصافی که در ماده 106 مطرح شد. مجمع دیگه مجمع عمومی فوق‌العاده است. حد نصابش مانند مجمع عمومی شرکا حضور تمام شرکا یعنی تمام سرمایه است. اما حد نصاب اخذ تصمیمش بسته به موضوعی هست که در صلاحیت مجمع فوق‌العاده است و میخواد راجع به اون تصمیم گیری بکنه. حالا ما هم صلاحیت‌ها رو اینجا بررسی می‌کنیم، صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده به هم حد نصاب. یکی از اونها تغییر تابعیت به استناد ماده 110 با اتفاق آراء این موضوع امکان پذیر برخلاف شرکت سهامی که اصلا امکان پذیر نبود. بحث بعدی ازدیاد سهم و شرکه شرکا و کلن افزایش تعهدات شرکاست. طبق مفهوم مخالف ماده 112 قانون تجارت باید با اتفاق آراء انجام بشه. انتقال سهم و شرکه شرکا به غیر قبلا گفتیم با موافقت عده‌ای از شرکا که لااقل 3/4 سرمایه متعلق به اونها باشه و اکثریت عددی رو هم داشته باشن. البته این انتقال فقط در خصوص انتقال ارادی هست و در انتقال قهری همچین حد نصابی لازم نیست و اگر شرکا بین خودشون هم بخوان این نقل و انتقال رو انجام بدن باز این حد نصاب لازم نخواهد بود و حتما هم نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشه. صلاحیت دیگر مجمع فوق‌العاده تغییر اساسنامه است که با موافقت عده‌ای از شرکا که لااقل 3/4 سرمایه متعلق به اونها باشه و اکثریت عددی رو هم داشته باشن میتونن این کار انجام بدن. البته اساسا میتونه حد نصاب بیشتر یا کمتری در نظر بگیره. اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواد به نوع دیگه تبدیل بشه دقیقاً مانند تغییر اساسنامه است، یعنی 3/4 سرمایه و اکثریت عددی و انحلال شرکت پیش از موعد که با تصمیم عده‌ای از شرکا خواهد بود که سهم شرکی آنها بیش از نصف سرمایه است. رکن بعدی این شرکت مدیران هستند که اداره این شرکت توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف انجام میشه. توسط مجمع عمومی شرکا از میان خودشون و یا خارج از شرکا انتخاب میشن مثل شرکت تضامنی و شرکت نسبی. سریع بخوام مقایسه بکنیم ما بین مدیران شرکت‌های سهامی و مدیران شرکت با مسئولیت محدود. میتونیم بگیم که در شرکت‌های سهامی انتخاب اولین مدیران جزء تشریفات تشکیل شرکته، یعنی شرکت بعد از اینکه اولین مدیران قبول کتبی سمت میکنن تازه تشکیل میشه، اما با بازرسان البته، در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب مدیر شرط تشکیل شرکت نیست و بعد از تشکیل شرکت هم میتونه انتخاب بشه. توی شرکت‌های سهامی مدیران با اکثریت نسبی انتخاب میشن، البته غیر از اولین مدیران که در شرکت سهامی آن با 2/3 آرا و در شرکت سهامی خاص با اتفاق آرا است. ولی در شرکت با مسئولیت محدود دیدیم که بر اساس حد نصاب ماده 106 خواهد بود. مدت مأموریت مدیران در شرکت سهامی توی اساسنامه قید میشه که محدوده و نمیتونه بیشتر از 2 سال باشه، در حالی که مدت مأموریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود میتونه محدود و یا حتی نامحدود باشه. مدیران شرکت سهامی الزاماً باید از میان سهامداران شرکت انتخاب بشن، در حالی که همچین محدودیتی در شرکت با مسئولیت محدود وجود نداره و قبلا هم بحث مواد 118 لایی و 105 قانون تجارت رو داشتیم که در شرکت‌های سهامی اگر محدود بشود دامنه عملکرد مدیران در اساسنامه فقط در روابط میان خود مدیران و شرکت معتبر در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست، اما در شرکت با مسئولیت محدود وسایل شرکت رو اگر در اساسنامه و یا در قرارداد خاصی که در اساسنامه بهش اشاره شده این محدودیت ایجاد شده باشه در برابر اشخاص ثالث هم معتبر. وظایف و اختیارات مدیران رو بخوایم بررسی بکنیم، اولین وظیفه‌شون موجود کردن سرمایه احتیاطی است، دقیقاً با همون مکانیزمی که ما در خصوص شرکت‌های سهامی داشتیم. عرض به حضور شما که به اون عبت اندوخته قانونی گفته میشد. دیگری تهیه صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت و دعوت از شرکا برای تشکیل مجامع عمومی است که البته اگر هیئت نظار وجود نداشته باشه یا انجام وظیفه نکنه. مدیران این شرکت‌ها هم داری مسئولیت‌های مدنی میتونن بشن و هم داری مسئولیت‌های کیفری. مسئولیت‌های مدنیشون حالتی است که تشریفات تشکیل شرکت رو انجام ندن و این باعث صدور حکم بطلان شرکت بشه که کلیه شرکایی که بطلان مستند به اونهاست. هیئت نظار و مدیرانی که اون لحظه بر سر کار بودن و بطلان منتسب به عمل اونها باشه و انجام وظیفه نکرده باشن، هم در برابر شرکای دیگه و هم در برابر اشخاص ثالث متضامنا مسئول جبران خسارت خواهند بود، که البته مرور زمان داره این طرح دعوای مسئولیت مدنی که 10 سال از تاریخ حدوث موجب بطلانه. مسئولیت‌های کیفری هم که در سه بند در ماده 115 آمده که اگر اتفاق بیفته مدیران و اشخاص مطرح شده در ماده 115 دار مسئولیت‌های کلاهبردار خواهند داشت و در حکم کلاهبردار خواهند بود، که البته علارغم اینکه مسئولیت کیفری است، مسئولیت تضامنی اونها کماکان به قوت خودش باقیه. و نکته دیگه، اگر سهم و شرکه غیر نقدی رو شرکا غیر واقعی تقسیم بکنند، مسئولیت تضامنی این اشخاص فقط نسبت به مبلغ مابود تفاوت میان ارزش واقعی مال و قیمت مقومه اون خواهد بود. رکن دیگه هیئت نظار هست که وظیفه نظارت و بازرسی در شرکت با مسئولیت محدود رو داره. اگر در این شرکت تعداد شرکا بیش از 12 شریک، یعنی 13 شریک و بیشتر باشه، وجود هیئت نظار الزامیه. کمتر از اون وجودش اختیاری خواهد بود. تعداد اعضای هیئت نظار اگر بخواد تشکیل بشه باید حداقل 3 نفر باشه. الزاماً باید از بین شرکا انتخاب بشن. توسط مجمع عمومی عرض خدمت شما شرکا هم خواهند بود و بعد از تشکیل شرکت هم انتخاب بشن و همون اکثریت های ماده 106 لایحه رو خواهیم داشت که برای انتخاب مدیران از اون استفاده میکردیم. عزل هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکا انجام خواهد شد. هیئت نظار جز شریک شرکت بودن شرط دیگر در قانون تجارت واسهشون در نظر گرفته نشده، بنابراین به نظر میرسه برخلاف بازرسان حتی میتونن از اقربای نسبی و سببی مدیران هم باشن. مدت مأموریتشون هم چیزی در قانون ذکر نشده بجز هیئت نظار اول که طول مدت مأموریت اونها 1 سال خواهد بود. وظایفی که هیئت نظار دارن، یکی دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده هست که اول وظیفه هیئت نظار وظیفه مدیران نیست. اگر هیئت نظار نباشه مدیران دعوت میکنن. اطمینان حاصل بکنن از اجرای مفاد مواد 96 و 97 که مراحل تشکیل شرکت خواهد بود، که اینها یکی در خصوص سهم و شرکه غیر نقدی است که اسناد و مدارکش باید به مدیر شرکت تسلیم بشه و نه به بانک. تقویم سهم و شرکه توسط خود شرکا انجام میشه برخلاف شرکت سهامی که حتما با کارشناس رسمی اظهار نظر میکرد. و وظیفه دیگر هیئت نظار هم نظارت بر امور مالی شرکت و گزارش اون به مجمع عمومی خواهد بود. شرکا میتونن تا 15 روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت حاضر بشن و از گزارش هیئت نظار مطلع بشن. مسئولیت‌های هیئت نظار از جهت اون اعمال اداری و نتایجش اصولاً داره مسئولیت نیستن و صرفاً بر اساس مأموریت خودشون مسئول اون اعمال و تقصیرات هستن طبق قوانین عامی که در کشور وجود داره. بخوام حالا مقایسه کنیم هیئت نظار رو با بازرسی، دوباره همون اتفاق میفته. انتخاب بازرس در شرکت‌های سهامی جزء تشریفات تشکیل شرکت خواهد بود، اما در شرکت با مسئولیت محدود اینچنین نیست و بعد از تشکیل شرکت هم میتونن انتخاب بشن. در شرکت سهامی بازرس یا بازرسان میتونن از بین سهامداران و یا خارج از اون انتخاب بشن، در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود هیئت نظار حتما باید از میان شرکا باشن. انتخاب بازرس در شرکت سهام با اکثریت نسبی خواهد بود بجز اولین بازرسان. در این شرکت با مسئولیت محدود بر اساس ماده 106 قانون تجارت خواهد بود. تعداد بازرسی در شرکت سهامی در اساسنامه تعیین میشه، حداقل 1 بازرس هم کافیه، در حالی که هیئت نظار در این شرکت با لااقل از 3 شریک تشکیل شده باشه. و کلی هم بخوام نگاه کنیم، قانونگذار وجود هیئت نظار رو فقط در 2 شرکت با مسئولیت محدود که تا 12 شریک اختیاری هست و بیشتر از اون اجباری هست و شرکت مختلط سهامی که در هر حالت الزامی هست پیش بینی کرد. شرکت با مسئولیت محدود ممکن در موارد مختلفی منحل بشه. شرکت موضوع خودش رو انجام بده یا انجام موضوع شرکت غیر ممکن بشه، مدت شرکت منقضی بشه و تمدید نشه، دادگاه حکم ورشکستگی شرکت رو صادر بکنه. اگر دارندگان بیش از نصف سرمایه تصمیم به انحلال شرکت بگیرن، که حتی اگر 1 نفر هم باشه امکان پذیر خواهد بود. اگر بر اثر زیان‌های وارده لااقل نصف سرمایه شرکت از بین بره و یکی از شرکا تقاضای انحلال بکنه و دادگاه دلایل اون رو موجه بدونه. توی این حالت اگر شرکای دیگه حاضر نباشن که سهم اون رو پرداخت کنن و از شرکت خارجش بکنن، دادگاه حکم به انحلال خواهد داد. فوت هر کدام از شرکا اگر در اساسنامه از موجبات انحلال پیش بینی شده باشه باعث انحلال میشه، پس هرجار هیچ گونه تأثیری نداره. کاهش تعداد شرکا از حداقل قانونی، تقاضای دادستان که قبلا هم گفتیم از لحاظ شکلی اگر منطبق نباشن با مقررات تشکیل، دادستان اون محل میتونه از دادگاه تقاضای صدور حکم انحلال رو بکنه. پس اگر بخوام نگاه بکنیم میبینیم که هیئت نظار خودش را اصلا حق انحلال شرکت رو نداره و طلبکاران شرکت هم حق درخواست انحلال شرکت رو ندارن. چند تا نکته پایانی راجع به شرکت با مسئولیت محدود. تسویه این شرکت مثل شرکت سهامی و مثل شرکت تعاونی اصولا به خود مدیران شرکت، مگر اینکه اساسنامه یا مجمع خلاف اون رو مطرح بکنه. تقسیم دارایی این شرکت همراه با شرکت تعاونی چه در زمان تسویه و چه بعد از اون در صورتی امکان پذیره که شروع امر تسویه و دعوت طلبکاران 3 مرتبه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی بشه و حداقل 1 سال از تاریخ اولین آگهی در روزنامه رسمی بگذره. ورشکستگی شرکت هم اصولا باعث ورشکستگی شریک نمیشه مگر اینکه خود اون شریک تاجر باشه و یا اینکه به حکم قانون در حکم شریک زامن قرار گرفته باشه، مثلا اسمش در عنوان شرکت باشه که به عنوان شریک زامن تلقی خواهد شد و پس از مراجعه طلبکاران هم از پرداخت دیون عاجز باشه و دادگاه هم مستقلا حکم ورشکستگی اون رو بده. شرکت‌های بعدی شرکت‌های تضامنی و نسبی هستن که با همدیگه مطالعه می‌کنیم چون بسیار با همدیگه شبیه هستن. شرکت تضامنی شرکتی هست که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی خواهد بود بین 2 یا چند نفر که مسئولیت ما بین اونها تضامنی است. یعنی اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشه، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و هر گونه قول و قراری که برخلاف این هم بین شرکا باشه در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار، بین خودشون قطعا اعتبار داره. شرکت نسبی برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل میشه. مسئولیت هر کدوم از شرکا به نسبت سرمایه‌ای هست که در شرکت گذاشتن حتما باید موضوعاتشون هم تجاری باشه، به صرف تشکیل تجاری نخواهند بود. حداقل تعداد شرکا در هر دو تا شریک خواهد بود. حداقل سرمایه نداری بر هیچ کدوم از این شرکت‌ها. هر دو شرکت زمانی تشکیل میشن که تمام سرمایه نقدی تادیه شده باشه و سهم و شرکت غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشه. پس میبینی که چه در شرکت تضامنی و چه در شرکت نسبی و در شرکت با مسئولیت محدود که الان مطالعه شد، تشکیل شرکت منوط به انتخاب مدیر نیست و بعد از تشکیل ما میتونیم مدیر رو انتخاب بکنیم. در هر دو شرکت تقویم سهم و شرکت غیر نقدی توسط خود شرکا با اتفاق آرا انجام میشه، نیاز به اظهار نظر کارشناس نداره مثل شرکت با مسئولیت محدود. در این شرکت ما به جای اساسنامه شرکت نامه داریم، حتما با بشه که سند رسمی تنظیم شده باشه. اگر شرکت تشکیل بشه نوع خودش رو مشخص نکنه، این شرکت در حکم شرکت تضامنی خواهد بود و حتما هم باید در اسم شرکت عبارت شرکت تضامنی یا شرکت نسبی قید بشه و لااقل اسم یکی از شرکا هم در کنار اسم شرکت بیاد. در خصوص مسئولیت‌های شرکا اگر بخوایم مقایسه بکنیم، تنها تفاوتی که بین این دو تا شرکت وجود داره در میزان مسئولیت شرکا در قبال بدهی‌های شرکت. به نحوی که در شرکت تضامنی همونطور که قبلا گفته شد، مسئولیت شرکا نامحدود و تضامنی و مطلقه و در شرکت نسبی نامحدود و نسبی خواهد بود. در هر دو شرکت با توجه بکنیم که دیون ابتدا دیون شرکت با توسط خود شرکت و از محل دارایی شرکت پرداخت بشه. مسئولیت شرکت در برابر طلبکاران به میزان دارایی خود شرکت خواهد بود. اگر دارایی شرکت کافی نباشه و شرکت هم منحل شده باشه، در شرکت تضامنی طلبکاران شرکت میتونن به هر کدوم از شرکا که بخوان یا به تمام اونها به اندازه کل طلب مراجعه کنن، در حالی که در شرکت نسبی طلبکاران میتونن به هر کدوم از شرکا که بخوان به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت داشته مراجعه بکنن. اصل بر اینه که روابط بین خود شرکا در شرکت تضامنی هم از لحاظ میزان مسئولیت به نسبت سرمایه‌شون خواهد بود، مگر اینکه شرکت نامه ترتیبی دیگری مشخص کرده باشه. در هر دو شرکت نکته مهم، اگر شریک جدیدی وارد بشه مسئول قروضی هم هستش که قبل از ورود اون به شرکت وجود داشته، اهم از اینکه در اسم شرکت با ورود این فرد تغییر حاصل بشه یا تغییر حاصل نش. این یک قاعده عامل است که به هیچ عنوان برخلافش هم نمیشه ترازی کرد. اگر شریکی از هر دو شرکت خارج بشه دیگه مسئولیتی در قبال پرداخت دوگون شرکت نداره، حتی اگر دوگون شرکت در زمان حضور اون در شرکت ایجاد شده باشه. هر کدوم از این دو تا شرکت که منحل بشه تا زمانی که دوگون خود شرکت از محل دارایی شرکت پرداخت نشده، طلبکاران شخصی شرکا حقی بر دارایی شرکت ندارن. در واقع طلبکاران شرکت نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارن. اگر دارایی شرکت کفاف پرداخت دیون رو نکنه و طلبکاران بخوان به دارایی شخصی شرکا مراجعه کنن، اینجا دیگه طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی نسبت به هم دیگه ندارن. اگر طلبکاران شخصی شرکا در هر کدوم از دو تا شرکت اصل بر این که خب نمیتونن طلب خودشون از دارایی شرکت وصول کنن تا قبل از اینکه دیون خود شرکت پرداخت بشه، البته میتونن که سهم مدیون خودشون رو که شریک شرکت محسوب میشه رو از منافع شرکت یا سهمی که اگر شرکت منحل بشه به این فرد تعلق میگیره توقیف بکنن. و شخصی هم که به شرکت تضامنی یا نسبی بدهکار باشه و در مقابل از یکی از شرکای هر کدوم از این دو تا شرکت طلبکار باشه، اصولا حق استناد به تعاطر نداره، چون شخصیت و حقوقی این دو تا با هم دیگه متفاوته. همچنین شریک هر کدوم از این دو شرکت هم اگر به یک شخص دیگری بدهکار باشه و اون شخص جداگونه به شرکت بدهکار باشه، نمیتونه به تعاطر استناد بکنه. فقط یک حالت قابل تصوره. شخصی که از شرکت طلبکاره به یکی از شرکا هم بدهکار باشه، اگر پس از انحلال شرکت نتونه از محل دارایی شرکت به طلب خودش برسه، میتونه در برابر اون شریکی که بهش بدهکار هست به تعاطر استناد بکنه. پس میبینید در زمان حیات شرکت امکان تعاطر نیست و این بعدا اتفاق میفته. اداره شرکت‌های تضامنی و نسبی توسط لااقل یک مدیر انجام میشه، هم میتونه از بین شرکا انتخاب بشه و هم خارج از اون. حدود مسئولیتش در برابر شرکت همون حدود مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود. مدت مأموریت در شرکت نامه زد میشه، میتونه محدود باشه، میتونه نامحدود باشه. مدیران هم به صرف مدیر بودن تاجر محسوب نمیشن. اگر که در این دو تا شرکت ما به جای یک مدیر چند مدیر داشته باشیم، برای اتخاذ هر تصمیمی باید همگی اونها موافقت بکنن و اتفاق آرا وجود داشته باشه. یه ویژگی های خاصی بخوام در خصوص این شرکت ها بگیم، تضامنی و نسبی که اهمیت داره. اصل بر این که در هر دو شرکت منافع به نسبت سهم و شرکی بین شرکا تقسیم میشه، مگر اینکه شرکت نامه بر خلاف این مقرره قاعده وضع کرده باشه. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرکی شرکا کم بشه، تا زمانی که این کمبود جبران نشده هیچ سود و منفعتی امکان تقسیم بین شرکا نخواهد داشت. به عنوان قاعده کلی، تغییرات در شرکت تضامنی و نسبی باید با موافقت همه شرکا انجام بشه، یعنی اتفاق آرا، چه انتقال سهم و شرکه، انجام تجارت توسط شریک شرکت، ورود شریک شرکت تضامنی و نسبی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت دیگری و تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به شرکت سهامی، انحلال شرکت تضامنی و نسبی، همه اینها باید با اتفاق آرا انجام بشه. تقویم سهم و شرکه غیر نقدی شرکا، افزایش سرمایه در هر دو شرکت، تشکیل اندوخته قانونی یا سرمایه اختیار در این دو شرکت ضرور نیست و از همون ابتدا اختیاری محسوب میشه و ورشکستگی شرکت هم ملازمه با ورشکستگی شرکا نداره و همینطور بالعکسش. البته اگر شرکت ورشکسته بشه و شریک هم خودش تاجر باشه و نتونه بعد از مراجعه طلبکاران دیون شرکت رو بپردازه، در حکم ورشکستگی شرکت هم به ورشکستگی شریک اشاره بشه، خب اون هم قطعا ورشکسته خواهد بود. بعد از اینکه این دو شرکت منحل شد، تا زمانی که دارایی شرکت تقسیم نشده کماکان امکان صدور حکم ورشکستگی وجود داره. شرکت‌های تضامنی هم در موارد مختلف منحل میشن، یکی اگر موضوع رو انجام بدن یا انجام موضوع غیر ممکن بشه، مدت شرکت منقضی بشه و تمدید نشه، دادگاه حکم ورشکستگی رو صادر بکنه. در صورتی که تمامی شرکا ترازی بر انحلال داشته باشن و در صورتی که یکی از شرکا به هر دلیلی تقاضا انحلال شرکت رو از دادگاه بکنه و دادگاه دلایل اون رو موجه بدونه و حکم به انحلال بده. برخلاف شرکت با مسئولیت محدود اصلا لازم نیست حتی تغییر در سرمایه حاصل شده باشه. اگر دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکای معینی باشه، دادگاه میتونه به جای حکم انحلال به تقاضای سایر شرکا حکم به اخراج اون شریک یا شرکا از شرکت بده. مورد انحلال بعدی فسق یکی از شرکا است. فسق فقط در صورتی ممکن که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده باشه، یعنی از برداشتن حق فسق. ناشی از قصد اضرار هم نباید باشه و این تقاضا باید لااقل 6 ماه قبل از فسق کتباً به سایر شرکا اعلام بشه. اگر طبق اساسنامه یا همون شرکت نامه در واقع اگر قرار باشه که همه ساله به حساب شرکت رسیدگی بشه، فسق حتماً باید در هنگام ختم محاسبه سالانه انجام بشه. موضوع انحلال بعدی ورشکستگی یکی از شرکا خواهد بود. اگر یکی از شرکا ورشکسته بشه، این زمانی باعث انحلال هر کدوم از این دوتا شرکت میشه که مدیر تسویه اون شریک ورشکسته کسباً تقاضای انحلال شرکت رو به سایر شرکا بده و از این تقاضا لااقل 6 ماه گذشته باشه. تو این مدت اگر شرکت مدیر تسویه رو از انحلال منصرف بکنه، انحلال رخ نمیده و همچنین اگر که سایر شرکا حاضر باشن سهم اون شریک ورشکسته رو بدن و اون از شرکت خارج بکنن، باز شرکت منحل نخواهد شد. موضوع انحلال بعدی فوت یا هجر هر کدوم از شرکاست. اگر هر کدوم از شرکا فوت بکنه، شرکت در صورتی که قائم مقام متوفا که همون وراث هستن و سایر شرکا راضی باشن باقی میمونه. اگر سایر شرکا راضی به بقای شرکت باشند، قائم مقام متوفا باید ظرف مدت حداکثر 1 ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خودش رو اعلام بکنه. سکوتش تا انقضای مهلت 1 ماه در حکم رضایت. اگر قائم مقام راضی به بقای شرکت بود، توی این مدت هم سود شرکت گیرش میاد و هم در ضرر شریک میشه. در حالی که اگر که عرض به خدمت شما رضایت نداشت، فقط در منافع شرکت سهیم خواهد بود. پس میبینیم که اگر فوت یا هجری اتفاق بیفته است بر انحلال شرکته، مگر اینکه این اتفاقا رخ بده. اگر یکی از شرکا محجور بشه، عین همین حالت فوق عمل میشه، صرفا به جای قائم مقام قیم یا ولی محجور اتخاذ تصمیم میکنه. نهمین عامل برای انحلال شرکت درخواست طلبکاران شخصی شرکا. اگر طلبکاران شخصی شرکا، نه طلبکاران شرکت، نتونن که طلب خودشون از دارای شخصی شریک دریافت کنن، میتونن به سهم مدیون از منافع شرکت مراجعه کنن. اگر حالا سهم مدیون هم از این حیث کافی نباشه، میتونن تقاضای انحلال شرکت رو بکنن، البته به شرطی که حداقل از 6 ماه قبل قصد خودشون به وسیله اظهارنامه رسمی به شرکت اطلاع داده باشن. اگر تا زمانی که حکم انحلال نهایی میشه، شرکت یا بعضی از شرکا بتونن طلب این طلبکاران رو بدن یا رضایت اونها رو جلب بکنن و یا با پرداخت سهم اون شریک بدهکار اون از شرکت خارج بکنن، از حکم انحلال و از اجرای اون جلوگیری خواهد شد. که خب میبینی که طلبکار خود شرکت حق انحلال نداره، فقط طلبکار شخصی شرکا. دهمین عامل انحلال از بین رفتن نصاب قانونی حداقل تعداد شرکا و 11 مورد هم همون تقاضای دادستان به نحوی بود که قبل از خدمتتون عرض شد. در خصوص تسویه شرکت‌های تضامنی و نسبی هم اصل بعد اینکه تسویه دو تا شرکت توسط خود مدیران انجام میشه، مگر اینکه شرکا اشخاص دیگری رو انتخاب کرده باشن. اگر توافق حاصل نشه، دادگاه میاد مدیر یا مدیران تسویه رو انتخاب خواهد کرد، که ما دیدیم که در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی تسویه با مدیران بود، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر می‌کرد. تو این دو تا شرکت اون بخشی از دارای شرکت که در امر تسویه لازم نباشه، میتونه با رعایت حقوق طلبکاران بین شرکا تقسیم بشه. نیازی به درج آگهی مثل شرکت سهامی و غیره نداره، که در شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی هم دقیقاً به همین گونه است. یعنی برخلاف شرکت سهامی و با مسئولیت محدود، نیاز به درج آگهی نیست در این شرکت. مدیر تسویه زمانی حق اصلاح و تعیین حکم یا داور رو داره که شرکای ضامن بهش اجازه داده باشن، مگر در حالتهایی که ارجاع به حکم یا داور اجباری باشه. توی شرکت‌های مختلط سهام و غیر سهامی هم دقیقاً همینطوره و شرکای ضامن تو اون دو تا شرکت باید این اجازه رو بدن. در شرکت‌های سهامی با مسئولیت محدود و تعاونی دیدیم که مدیر تسویه در صورتی میتونه اصلاح بکنه یا ارجاع به داور بده که اساسنامه یا مجمع عمومی این اجازه رو بهش داده باشه. و در نهایت شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین یک عده از شرکای سهامی، یعنی حداقل دو تا شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشه که حداقل یک شریک ضامن هم کفایت میکنه. شرکت مختلط غیر سهامی برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن، حداقل یکی کافی هست، و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود که باز هم حداقل یک شریک کافی هست تشکیل میشه. حداقل تعداد شرکای شرکت مختلط غیر سهامی دو تا شریکه، یک شریک ضامن، یک شریک با مسئولیت محدود. ولی حداقل تعداد شرکای شرکت مختلط غیر سهامی در لحظه تشکیل باید لااقل 3 تا باشه، لااقل 2 تا شریک سهامی، یک دونه شریک ضامن. منتها تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی بعد از تشکیل باید حداقل بشه 4 تا. علت هم این است که این شرکت الزاماً باید هیئت نظار داشته باشه. هیئت نظار هم لااقل دارای 3 عضو است که از بین شرکان باید انتخاب بشن. حالا چون هیئت نظار همزمان مدیر نمیتونن باشن و ما لااقل یک مدیر هم لازم داریم از میان شرکای ضامن، به همین خاطر حتما باید 4 شریک وجود داشته باشه. در شرکت مختلط سهامی فرمایه شرکای سهامی تبدیل به قطعات سهم متساوی القیمت میشه. مسئولیت هر کدوم از شرکا تا مبلغ اسمی سهام اون خواهد بود. بنابراین این دست از شرکا به جز سرمایه‌ای که وارد شرکت میکنن مسئولیت دیگه در قبال بدهی شرکت ندارن. در شرکت مختلط غیر سهامی اون شریک یا شرکای با مسئولیت محدود مسئولیتشون محدود به میزان سرمایه است که وارد شرکت کردن یا قراره که بیارن. استثناء تو هر دوتا این شرکت ها اگر شرکت به یک طریق غیر از ورشکستگی منحل بشه و شریک یا شرکای سهامی یا با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از مبلغ اسمی سهام خودشون یا سهم شرکت خودشون رو پرداخت نکرده باشن، طلبکاران شرکت میتونن معادل این مبلغ بدهی این افراد رو که به شرکت دارن بابتش به خود اون شرکا رجوع کنن. اگر انحلال شرکت به علت ورشکستگی باشه، مدیر تسهیلی است که حق رجوع به این دسته از شرکا رو داره، البته زمانی که شرکت منحل نشده باشه. در هر دو شرکت شریک ضامن مسئول کلیه دجونی است که بر عهده شرکت قرار میگیره. اگر شرکای ضامن متعدد باشن، مسئولیت اونها در قبال طلبکاران تضامنی و در روابط بین خودشون طبق شرکت نامه است. اگر شرکت نامه ساکت باشه به نسبت سهم شرکت خواهد بود. تا زمانی که شرکت پابرجا باشه دیون شرکت باید از دارایی خود شرکت پرداخت بشه. اگر دارایی شرکت کافی نباشه و شرکت منحل بشه، ما میتونیم به اندازه کل دیون باقی مونده به شریک شرکای ضامن مراجعه بکنیم که در اینجا بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا هیچ تفاوتی وجود نداره. هر کدوم از این دو شرکت اگر ورشکسته بشه، تا زمانی که دیون خود شرکت از محل دارایی اون تامین نشده، طلبکاران شخصی شرکا حقی بر دارایی شرکت رو نخواهند داشت. حتما در اسم هر دو شرکت با عبارت شرکت مختلط قید بشه و حداقل نام یکی از شرکای ضامن هم درج بشه. اگر که در شرکت مختلط غیر سهامی نامی که از شرکای با مسئولیت محدود همراه با اسم شرکت بیاد، این شخص در برابر طلبکاران شرکت به عنوان شریک ضامن شناخته میشه که جزو مقررات عامله خواهد بود. در غیر این حالت شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی میتونه در جاهای دیگه هم شریک ضامن شناخته بشه. یکی زمان است که این شریک میاد برای شرکت معامله رو انجام میده، در مورد تعهدات ناشی از این معامله در مقابل طرف معامله اصولا به عنوان شریک ضامنه، مگر اینکه در هنگام معامله کردن تصریح به وکالت از جانب شرکت کرده باشه. حالت دیگه زمانی که شرکت مختلط غیر سهامی قبل از ثبت تعهداتی بر عهده گرفته باشه، شریک با مسئولیت محدود در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامنه، مگر اینکه ثابت بکنه که اشخاص ثالث از محدود بودن میزان مسئولیت اون مطلع است. شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل میشه که تمام آورده غیر نقدیش تقویم و تسلیم شده باشه، آورده نقدی هم تماما تعهد و حداقل یک سوم اون پرداخت شده باشه. شرکت مختلط غیر سهامی زمانی تشکیل میشه که تمام سرمایه غیر نقدیش تقویم و تسلیم شده باشه، و تمام سرمایه نقدی هم پرداخت شده باشه، مثل شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی. در هیچ کدوم از این دو تا شرکت هم دارید میبینید که انتخاب مدیر از شرایط تشکیل شرکت نیست و میتونه بعد از تشکیل هم انتخاب بشه. اداره هر کدوم از این دو تا شرکت بر عهده شریک یا شرکای ضامن خواهد بود و شرکای با مسئولیت محدود و یا سهامی نه حق اداره کردن شرکت رو دارن و نه اداره کردن شرکت از وظایف اونها محسوب میشه. مهمترین بحثی که شاید وجود داشته باشه بحث نظارت بر این شرکت‌ها خواهد بود. یکی از مهمترین تفاوت‌های ما بین شرکت‌های مختلط سهام و غیر سهامی در این مبحث مربوط به نظارت و بازرسی است. توی شرکت مختلط غیر سهامی حق نظارت در امور شرکت با شریک یا شرکای با مسئولیت محدود یک مقرره عامره است، در حالی که در شرکت مختلط سهامی وظیفه نظارت با هیئت نظاره در هر حالتی با تشکیل بشه. تعداد شرکا تأثیری در الزامی بودن یا اختیار بودن اون نداره، برخلاف شرکت با مسئولیت محدود. از اونجایی هم که طبق ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار باید لااقل مرکب از 3 نفر از شرکای شرکت باشه که مجمع عمومی شرکا بعد از تشکیل شرکت اونها را انتخاب میکنه، و از طرف دیگه طبق ماده 164 قانون تجارت وظیفه مدیریت بر عهده شریک شرکای ضامنه و مدیرم همزمان نمیتونه جز هیئت نظار باشه. بنابراین گفتیم که هرچند در ابتدای تشکیل شرکت حضور 3 تا شریک کفایت میکنه، بعد از تشکیل باید حداقل تعداد شرکا 4 شخص باشه. تمام مواردی که ذکر شد در خصوص هیئت نظار در شرکت با مسئولیت محدود در این شرکت مختلط سهامی هم باید رعایت بشه. در خصوص شریک شرکای با مسئولیت محدود، اینا به هیچ عنوان نمیتونن سهم و شرکه خودشون رو کلن یا جزءاً به ثالث انتقال بدن مگر با موافقت تمام شرکای دیگه، اما شرکای ضامن و یا با مسئولیت محدود. اگر همچین اتفاقی روی بده و بدون موافقت دیگران نقل و انتقال انجام بشه، ثالثی که وارد شرکت میشه به هیچ عنوان حق دخالت و حق تفتیش در امور شرکت رو نداره. این در حالی اتفاق میفته که سهم شرکه شرکای ضامن فقط با موافقت صاحب شرکای ضامن قابل انتقال خواهد بود. اگر شریک با مسئولیت محدود از سهم شرکه صرف شده خودش بکاهد به هر علتی، مثل برداشت از سرمایه، انعقاد قرارداد با شریک شرکای ضامن، تا زمانی که این تقلیل سرمایه به ثمر نرسیده در برابر طلبکاران شرکت نمیتونه به اون استناد بکنه و طلبکاران جهت اجرای تعهدات شرکت میتونن کماکان همون پرداخت سرمایه اولیه رو از این شریک تقاضا بکنن. به شریک با مسئولیت محدود هیچ گونه سودی نمیتونیم بپردازیم مگر اینکه باعث کسر سرمایه اون در شرکت نشه. منظور از این عبارت که در ماده 154 قانون تجارت اومده این هست که ما برای پرداخت فعل یا سود به شریک با مسئولیت محدود، شرکت حتما باید به سود رسیده باشه تا از محل سود ما بتونیم سهم این شریک رو بپردازیم. اگر شرکت سود نداشته باشه و چیزی به این شریک پرداخت بشه، در واقع ما از سرمایه شرکت برداشت کردیم که باعث کسر اون خواهد شد. همچنین اگر بر اثر زیان‌های وارده سهم و شرکه این شریک کم بشه، تا زمانی که این کم بود جبران نشده هیچ گونه سودی قابل پرداخت به اون نخواهد بود. اگر برخلاف این موضوع چیزی دریافت بکنه، این شریک تا میزان مبلغ دریافتی مسئول تعهدات شرکت میشه مگر اینکه ثابت بکنه که وجه رو با حسن نیت و بر اساس صورت حساب مرتب شرکت دریافت کرده. اگر شخصی به عنوان شریک با مسئولیت محدود وارد یک شرکت مختلط غیر سهامی بشه که از قبل موجود بوده، تا میزان سهم و شرکه خودش مسئول دیون شرکت خواهد بود قبل از ورود، حتی اگر اسم شرکت هم تغییر کرده باشه. این هم جز مقررات عامر محسوب بشه. اگر شرکت مختلط غیر سهامی برشکسته بشه، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم میشه و سهم و شرکه شرکای با مسئولیت محدود هم جزء دارایی شرکت محسوب میشه. یعنی در واقع دارایی شخصی شرکا، طلبکاران شخصی شرکا حقی بر دارایی شرکت نداره. هر کدوم از شرکای با مسئولیت محدود اگر ورشکسته بشن، طلبکاران شخصی اون شریک و خود شرکت مختلط غیر سهامی و همچنین طلبکاران شرکت نسبت به اموال کاملا متساوی حقوق هست. اگر بر اثر عدم رعایت تشریفاتی که ذکر شد شرکت مختلط سهامی به هر نحوی باطل بشه، شرکا در برابر اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان رو ندارن. شرکایی که بطلان مستند به عمل اونهاست، همچنین هیئت نزدار و مدیرانی که در هنگام حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از اون بستر کار بودن و انجام وظیفه نکرده باشن، متضامنا مسئول جبران خسارت هستند. مرور زمان طرح این دعوای مسئولیت مدنی هم 10 سال از تاریخ حدوث موجب بطلانه. اگر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی، در واقع این شریک نمیتونه بدون موافقت سایر شرکا تجارتی از نوع تجارت شرکت انجام بده، چه به حساب خودش و چه به حساب یک شخص ثالث، و یا به عنوان یک شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود وارد در شرکتی دیگری بشه که موضوع فعالیتش دقیقا مشابه موضوع فعالیت همین شرکت خواهد بود، اگر که این دوتا شرکت مختلط دقیقا مانند شرکت تضامنی و نسبی هست، بدهکار شرکت نمیتونه که بدهی خودش رو با طلبش از یکی از شرکا تهاتر بکنه. شریک شرکت هم نمیتونه بدهی خودش رو به یک شخص در قبال بدهی اون شخص به شرکت تهاتر بکنه، استثنا اگر شخصی از شرکت طلبکار باشه، به یکی از شرکا بدهکار باشه و پس از انحلال شرکت نتونه طلب خودش رو از شرکت بگیره، میتونه در برابر اون شریک به تهاتر استناد بکنه. تقسیم سود و زیان و نحوه رأی دادن در هر دو شرکت اصولا به نسبت سهم و شرکت است، مگر اینکه ترتیبی دیگری مقرر شده باشه. انحلال این شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم. شرکت مختلط غیر سهامی عیناً در همون مواردی منحل میشه که شرکت تضامنی و نسبی منحل میشه، صرفاً با این تفاوت که در خصوص فوت، هرج یا ورشکستگی هر شریک باید بگیم که در این شرکت مختلط فوت، هرج یا ورشکستگی فقط شریک ضامن با اون شرایطی که قبلا گفته شد باعث انحلال شرکت میشه و مرگ و هرج و ورشکستگی شریک شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمیشه. اما در شرکت مختلط سهامی موارد انحلال، یکی همون موضوع شرکت انجام بشه، انجامون غیر ممکن بشه، مدت شرکت محدود باشه و منقضی شده باشه، حکم ورشکستگی شرکت صادر بشه، تعداد شرکا از حداقل مقرر در قانون کمتر بشه، دادستان دوباره تقاضا بکنه، در صورتی که مجمع عمومی شرکا تصمیم بگیره، البته در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع تصریح شده باشه، این اصل بر عدم این حق هست در مجمع، البته علارغم اینکه قانونگذار تصریح نکرده به نظر میاد که تصمیم به انحلال شرکت در مجمع باید با اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرا باشه. حالت بعدی زمانی که تصمیم مجمع عمومی شرکا بر مبنای همون اکثریت مطلق رو داشته باشیم به همراه موافقت تمام شرکای ضامن، اگر اساسنامه مجمع عمومی شرکا حق تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت رو نداشته باشه، اگر طبق اساسنامه مجمع عمومی نتواند تصمیم گیری کنند راجع به انحلال شرکت، در این حالت ما اکثریت مطلق تصمیم این مجمع به همراه موافقت تمام شرکای ضامن رو لازم خواهیم داشت. اگر توی اساسنامه مجمع عمومی شرکا حق تصمیم گیری راجع به انحلال نداشته باشه، بین مجمع و شرکای ضامن برای انحلال اتفاق نظری این وسط ایجاد نشه، موافقان انحلال، حالا هر کدوم که باشن، چه مجمع چه شرکای ضامن، میتونن تقاضای انحلال رو از دادگاه بخوان. دادگاه اگر دلائل رو موجه تشخیص داد، حکم انحلال میده. عامل بعدی انحلال، درخواست انحلال هر کدوم از شرکای ضامن هست، در صورتی که دادگاه دلائل اون رو موجه تشخیص بده، و همچنین در حالت فوت یا هجر هر کدوم از شرکای ضامن به شرطی که انحلال در اساسنامه همون شرکت نامه تصریح شده باشه. تصفیه در هر دو شرکت هم با مدیران خود شرکت است، مگر اینکه شرکای ضامن اشخاص دیگر رو انتخاب کرده باشن. اگر بین شرکا در این زمینه اختلافی باشه، دادگاه میاد مدیر تصفیه رو انتخاب میکنه و در هر دو شرکت هم شرکای غیر ضامن که با مسئولیت محدود باشن و چه سهامی میتونن بر امر تصفیه ناظر معین بکنند. این پایان مباحث مربوط به شرکت‌های سهامی بود و همچنین غیر سهامی‌ها به طور کامل در واقع حقوق تجارت دو، که البته بحث‌های تفصیلی، ذکر مثال، تست‌های مختلف همون همه در سر کلاس حل میشه و جزوه تکمیلی هم در اختیار دوستان قرار گرفته و خواهد گرفت و این صرفا چکیده بود در خصوص مباحث مربوط به شرکت‌های تجاری.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز 4 راه پارامونت ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.